ژاپن، کشور آفتاب تابان، سرزمینی کوچک با تاریخی غنی و طولانی، کشوری که اصلاحات و بروزرسانی خودش رو همزمان با حکومت قاجار در ایران شروع کرد و به زودی تونست سلطه خودش رو روی قسمت زیادی از شرق آسیا گسترش بده و امپراتوری قدرتمندی بسازه. اما ژاپن همه داشته‌های خودش رو با ورود به جنگ جهانی دوم و حمله به پرل هاربر از دست داد و تبدیل به ویرانه‌ای شد که به نظر دیگه هیچ وقت فرصت قد علم کردن پیدا نمی‌کرد. به نظر می‌رسید که آفتاب غروب کرده و تمام. اما چند سال بیشتر نگذشته بود که ژاپن دوباره شروع کرد به ساخت و رشد. آفتاب تابا قصد تسلیم شدن نداشت و دوباره می‌خواست طلوع بکنه. ژاپن شد نمونه‌ای که بسیاری در کشورهای در حال توسعه بهش غبطه می‌خوردن. ژاپن موفق شد به رده دوم اقتصاد بزرگ دنیا صعود بکنه و در خیلی از صنایع و محصولات بشه شماره یک و همه به عنوان کشوری بشناسنش که علاوه بر نگه داشتن سنت‌های خودش، پیشرفت رو پذیرفته. ژاپن تا سالهای دهه 90 میلادی پیش رو بود، در حال تحول و انگیزه بخش خیلی از کشورها، به خصوص ببرهای آسیا. ببرهای آسیا رو که یادتون هست، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور با الهام از مدیریت ژاپنی و با کمک گرفته از منابع این کشور چیزی رو ساختن که امروز نشدنی به نظر میاد. اما ژاپن با شروع دهه 90 و ایجاد بحران اقتصادی و سقوط اقتصادش شروع به افول کرد. جمعیت ژاپن بعد از سالها مولد بودن رو به کاهش گذاشته و در حال پیر شدنه. به همین علت چند دهه است که با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه و سیاستمداران و دولت مداران مختلفی که به سر کار اومدن نتونستن کار خاصی رو انجام بدن. یه جورایی ژاپن در یک هچل بزرگ سیاسی اجتماعی گیر کرده و رکود ادامه پیدا کرد. اقتصاد علاوه بر سرمایه نیاز به نیروی انسانی و ایده های جدید داره. نیاز به بروز رسانی مداوم داره. اما دولت مردای ژاپن با بی تصمیمی خودشون رشد چین و ببرهای آسیا رو نظاره کردن و تبدیل شدن به اقتصاد چهارم دنیا و یه جورایی سقوط بزرگی رو تجربه کردن. اما مردی که به نظر هیچ کدوم از رقبای خودش کسی نبود که بتونه ژاپن گرفتار بحران رو هدایت بکنه، این سرنوشت رو نپذیرفت. دو سال پیش در روزهای گرم آگوست اعلام کرد که رکوردی شکسته شده. رکوردی که خبر هیجان انگیز بود. اما این مرد درست یک سال بعد در همون روزها اعلام کرد که علی‌رغم همه کارهایی که انجام داده و موفقیت‌هایی که داشته از قدرت کنار میره. سلام، من سینا موسوی‌ام و شما دارین تیمچه پلاس رو میشنوین. این قسمت آخرین اپیزود از پرونده شرق آسیا است که رفتم سراغ سرزمینی که طبق افسانه‌ها خانه خورشیده. ژاپن کشور هیجان انگیزیه برای ما، کشوری که تاریخ غنی و پرفراز و نشیب داشته. اما من قرار نیست کل تاریخش رو تعریف کنم. من قصد دارم یه قسمت کوچیک از ژاپن رو که شاید کمتر در مورد شنیده باشین امروز تو این اپیزود صحبت بکنم در موردش و تاریخ‌های دیگه و جهش‌های ژاپن رو اپیزودهای بعدی و زمان‌های دیگه ای در موردش صحبت بکنم. در این اپیزود از دوره 8 ساله حکومت نخست وزیر سابق ژاپن آقای شینزو آبه صحبت می‌کنم و اگه تا انتهای این اپیزود با من همراه باشین دلیل این انتخاب رو متوجه میشین. بیشتر از اینم دیگه صحبت نمی کنم، بریم سراغ این اپیزود. شینزو آبه بعد از طولانی ترین دوره مداوم به عنوان نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که از سمت خودش استعفا میده. آقای آبه دلیل این موضوع رو بیماری قدیمی گوارشی اعلام کرد و گفت که قبل از اینکه حزب لیبرال دموکرات یا LDP برکنارش بکنه استعفا میده. خیلی از کارشناسان اما معتقدند استعفای آقای آبه به معنی پذیرش شکسته. اقتصاد ژاپن از بعد از چند دهه سکون و افول و رکود دوباره نشانه های احیا شدن نشون داده بود. اما بعد از شیوع کرونا همه نشانه ها از بین رفت و افول ادامه پیدا کرد. آقای آبه همچنین کمپینی رو برای بازنگری در قانون اساسی صلح طلبانه این کشور که بعد از جنگ جهانی دوم اصلاح شده بود رهبری کرد تا جایگاه قانونی محکمتری برای نظامیان به وجود بیاره. اما این موضوع به جایی نرسید و شکست سختی خورد. برنامه اصلی و نقطه قوت شینزو آبه یعنی المپیک توکیو که قرار بود تابستون برگزار بشه احتمالاً هیچ وقت برگزار نخواهد شد. در اومد و تحولی هم که قرار بود که این المپیک بیاره در ژاپن از بین رفته. بعد از همه اینها نرخ مقبولیت آقای آبه هم شروع به کاهش کرد. ژاپن امروز دوران سخت و دشواری رو میگذرونه. با وجود آسیب‌های ناشی از کرونا، درگیری‌های در حال افزایش با چین تمامیت‌خواه و جمعیت رو به کاهش و البته پیر شدن جمعیت ژاپن باعث شده جانشینان آقای آبه راه خیلی سخت و ناهمواری داشته باشند. نمایندگان مجلس عضو حزب لیبرال دموکرات در روزهای پایانی تابستون نخست وزیر جدید رو انتخاب کردند. اما نباید دور از انصاف صحبت بکنیم. دوران خدمت 8 ساله آقای آبه باعث شده تا مشکلات پیش روی این کشور قابل مدیریت باشد. آقای آبه خیلی بهتر و بیشتر از انتظارات معمول کار کرد و قبل از شیوع کووید 19 یا کرونا برنامه اقتصادی دولت آبه اقتصاد ژاپن رو تا حدی احیا کرده بود. هرچند که هنوز هم پیشرفتش کند بود، اما با این حال خیلی کار بزرگی بود این حرکت درآوردن اقتصاد رکود زده ژاپن. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم درخشش خیلی خیلی زیادی داشت. نقش بسیار مهم و سازنده‌ای هم در آسیا و تقریبا همه دنیا بازی کرد. تو اپیزودهای پرونده شرق آسیا توضیح دادم که نقش ژاپن چقدر حیاتی بوده برای کشورهای ببر آسیا و البته چین. اما اگه به تاریخ ژاپن هم علاقه دارین، پیشنهاد میکنم پادکست پاراگراف رو گوش بکنین که دو تا اپیزود فوق‌العاده از تاریخ ژاپن درست کردن. برگردیم سراغ داستان خودمون. آقای آبه اصلاحات سختی رو در ژاپن اجرا کرد که نخست وزیرای قبلی به انجام اونها بی‌رغبت بودن و حاضر نبودن یه جورایی گردن بگیرن و همین موضوع هم باعث میشد که دوران حکومت اون نخست وزیرا کوتاه باشه. خروج آبه از دولت خیلی آروم و بی سر و صداه، اما میراثی که به جا میذاره خیلی مهم و تاثیرگذاره. وقتی شینزو آبه کاندیدای نخست وزیری ژاپن شد، قول داد برنامه اصلی خودش رو روی پایان دادن به تورم منفی ژاپن بذاره و با استفاده از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سخاوتمندانه و البته سیاست‌های پولی تند و اصلاح ساختاری دولت و اقتصاد رشد اقتصادی در ژاپن ایجاد بکنه. ممکنه گیج بشین اینجا، بذار یه ذره توضیح بدم. ما ای که در ما 30-40% تورم داریم، تورم نقطه‌ای حتی بالاتر، تعجب می‌کنیم چرا دولت بخواد از عمد تورم ایجاد بکنه. بعد بگم تورم مثل یه شمشیر میمونه، میتونه خوب باشه، میتونه افسار گسیخته باعث به خاک و خون کشیدن اقتصاد بشه. وقتی در اقتصادی تورم صفر یا منفی باشه، رشد اقتصادی و بالا رفتن درآمد و کارآفرینی و رشد کسب و کارها تقریبا اتفاق نمیفته. دولت ژاپن به طور مثال با برنامه شروع به خرج کردن میکنه، شروع به وام گرفتن میکنه و خیلی کارهای دیگه تا از طریق تورم کنترل شده تا حدی بتونه رشد اقتصادی ایجاد بکنه و چرخ اقتصاد رو به حرکت در بیاره. ژاپن سالها درگیر تورم منفی بود و این تورم منفی باعث رکود خیلی زیادی شده بود. رکود هم مثل سمه، همه چیز رو با خودش نابود میکنه. تو ایران دولت‌ها چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب از کنترل کردن تورم یه جورای ناتوان بودن، یا نخواستن که کنترلش بکنن، یا به خاطر خرجای خودشون حتی زیادش هم کردن و از دست خودشون در رفت. اما داستان ژاپن متفاوته. آقای آبه قول داده بود که از طریق طرح‌های خودش نرخ تورم ژاپن رو به 2% در سال برسونه. به موفقیت کامل نرسید شینزو آبه، فقط تونست تورم رو از حالت منفی به مثبت در بیاره. به عدد 2 که قولش رو داده بود نرسید. تا قبل از شینزو آبه قیمت‌ها در 4 سال مداوم رو به کاهش. این موضوع برای صنعت، برای کسب و کارها، برای بازارها واقعا کمرشکنه. اما در 8 سال حکومت آقای آبه 7 سالش قیمت‌ها بالا رفتن. و اگه کرونا نیامده بود و 2 ماه دیگه این رشد ادامه پیدا می‌کرد، رکورد 73 ماه بهبود رو هم می‌زد. جالب این که در همین زمان سرعت رشد بهره‌وری ژاپن از آمریکا بیشتر بود. آقای آبه برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد ژاپن سیاست‌هایی رو اجرا کرد که هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی غیر ممکن به نظر می‌رسید. آبه ژاپن رو به عنوان عضو مهم و البته کلیدی از پیمان تجاری بزرگ منطقه‌ای مشارکت فرااقیانوسی قرار داد. اسم این پیمان TPPه. بذارین توضیح بدم این پیمان چیه؟ پیمان TPP یا پیمان تجاری فرااقیانوسی؟ این قرارداد شامل 16 تا کشور آسیایی و اقیانوسی بود که آمریکا هم در اون حضور داشت. ترامپ خیلی زود بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید از این پیمان بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه خارج شد. بعد از اون هم هند از این پیمان خارج شد، اونم به خاطر تضاد منافع با صنایع خودش. اما امروز این پیمان شامل 15 تا کشور میشه که در مجموع 1/3 جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی جهان رو داره و اهمیتی هم به اندازه اتحادیه اروپا دارن. این قرارداد شامل کاهش تعرفه ها، رویه ها و قوانین گمرکی و افزایش دسترسی به بازارهای هم میشه. زمان این قرارداد رو ائتلاف آمریکا علیه چین و برای مقابله با نفوذ چین میدونستن که ترامپش پشت کرد. حالا این چرا برای آقای آب عجیبه؟ چرا این کارش متفاوت و غیر ممکن به نظر می اومد؟ چرا اینو گفتم؟ چون طبق این قرارداد ژاپن قبول کرد تعرفه های مختلف روی محصولات کشاورزی مخصوصا رو برداره و سهمیه های وارداتی بیشتری رو در نظر بگیره. مشکل اینه که کشاورزا بخشی از وفاداران حزب لیبرال دموکرات یعنی حزب آقای آبه هستن و این واردات بهشون ضربه سنگینی می زد. اما شینزو آبه معتقد بود که منافع کشور مهمتر از منافع حزبه. از اقدامات دیگه آقای آبه ارائه خدمات مهد کودک رایگان و اعطای یارانه به خدمات مراقبت از کودکان بود که این موضوع باعث شد تا زنان ژاپنی وارد بازار کار بشن، به طوری که احتمال اشتغال اونها از زنان آمریکایی هم بالاتر رفت. علاوه بر این آقای آبه تعداد کارگران خارجی شاغل در ژاپن رو نسبت به زمانی که به قدرت رسید 2 برابر کرد. این در حالیه که یه حراس ملی در مورد مهاجران خارجی این کشور دیده میشه. چرا این دوتا موضوع مهمن؟ کشوری که جمعیتش در حال پیر شدن و کم بودن نیروی کار در اون باعث شده رشد اقتصادی کم بشه، این سیاست‌های آقای آبه یعنی ورود کارگران خارجی و بالا بردن نرخ اشتغال زنان باعث شد که کسب و کارها بتونن چرخ اقتصاد رو بهتر بچرخونن و مشکل کمبود نیروی انسانی رو حل بکنن. امروز به خاطر سیاست‌های آقای آبه اشتیاق سرمایه‌گذاری خارجی در ژاپن هم بیشتر شده. تو سال 2019 و 2020 وارن بافت سرمایه‌دار معروف آمریکایی به شرکت‌های ژاپنی ابراز علاقه کرد و شاخص بورس هم که در طی 10 سال قبل از آقای آبه ثابت بود توی 8 سال حکومت شینزو آبه تقریباً 2 برابر افزایش پیدا کرد. البته آقای شینزو آبه اشتباهاتی هم داشت، اصلا نمیشه سیاستمداری که اشتباه نکنه. مهمترین اونها تصمیم برای افزایش مالیات و فروش تو 2 نوبت بود که در هر نوبت هم اقتصاد ژاپن کمی دچار رکود شد و سرعت بهبودش کاهش پیدا کرد. موضوع بعدی هم هشدارهای دلسرد کننده سرمایه‌گذاران و بانک‌ها بود. مبنی بر این که حجم زیاد وامگیری دولت ژاپن باعث افزایش شدید نرخ بهره تو زمان بازپرداخت این وام میشه. یا برعکس، اقتصاددان ها معتقد بودن که پذیرش نرخ بهره منفی توسط بانک مرکزی ژاپن زخمای کشنده‌ای به بانک ها وارد میکنه. حالا زمان گذشته نشون میده که این موضوع کاملا اشتباه بوده. دیپلماسی جدی و البته هنرمندانه آقای آبه همه رو تقریبا غافلگیر کرد. از شینزو آبه به عنوان نوه یکی از معماران دستگاه جنگی امپراتوری ژاپن و یه ملیگرای قسم خورده انتظار میرفت در زمان بروز خصومت چین با متحدان ژاپن موضع محکمی اتخاذ بکنه، یعنی جواب چین رو بده. شینزو آبه وارث یه خصومت دیرینه و غیر منطقی با کره جنوبی هم بود. این خصومت چیه؟ مربوط میشه به قبل از جنگ جهانی دوم و با اشغال کره توسط ژاپن تعداد زیادی آدم کشته شدن و خیلی از آدما به بردگی گرفته شدن. حتی این موضوع سالها باعث تنش بوده. یه زمانهایی ژاپن و کره جنوبی، یعنی سیاستمداراشون، تونستن تا یه حدی این موضوع رو تعدیل بکنن و مدیریتش بکنن، اما در کره جنوبی بعد از رشد اقتصادی هایی که اتفاق افتاده و در واقع رشدی که این کشور کرده و شده ببر آسیا، این خصومت ها بیشتر شده و ژاپن هم در مقابله به مصر میکنه. و اگه بخواین بیشتر در موردش بدونین، یک سرچ کوچیک هم بکنین، کلی لینک مرتبط پیدا میکنین. نمیشه از کارهایی که در زمان جنگ جهانی دوم ژاپنیا در کره انجام دادن دفاع کرد، اما این موضوع خیلی دیگه کش پیدا کرده به نظر من حداقل، و میشه یک کاری انجام داد تا جمعش کرد. اما شینزو آبه در اکثر موارد دیگه موفق شد دولت‌های همفکر منطقه شون رو در شرق آسیا برای مقابله با قدرت نظامی و اقتصادی چین متحد بکنه، و این موضوع رو بدون اینکه چین رو ناراحت بکنه انجام داد. وقتی که آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام خارج شد، این آقای آبه بود که پیمان رو زنده نگه داشت. آبه همکاری‌های نظامی رو با دموکراسی‌های همتای ژاپن مثل هند و استرالیا تقویت کرد تا جلوی چین رو بگیره. شینزو آبه رفیق جینگ و صمیمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باقی موند، در حالی که همزمان روابط خوبی با شی جی پینگ رئیس جمهور چین هم برقرار کرد. این رابطه اینقدر خوب بود که شی جی پینگ قصد داشت که در ماه آوریل به ژاپن سفر بکنه، اما خب شیوع کووید 19 مانع از این سفر شد. آقای آبه حتی در دو مورد واسطه آمریکا و ایران هم شد و سفری هم به تهران انجام داد تا شاید راهی برای توافق بین این دوتا کشور برقرار بکنه و پیدا بکنه، اما خب تهران پیشنهادات رو رد کرد. تو رسانه های سرچ بکنیم پیدا میکنیم. پیشنهاد میکنم تاریخ سفر شینزو آبه به تهران رو برای میانجیگری و تاریخ ترور قاسم سلیمانی رو یه نگاه بندازیم. ببینید وقتی پیشنهاد مذاکره و میانجیگری پس زده شد، رویکرد آمریکا چه تفاوتی کرد و چه هزینه‌ای برای ما مردم ایران ایجاد شد. برگردیم به سراغ ژاپن. شاید قانون اساسی این کشور بدون تغییر باقی بمونه، اما بدون هیچ تردیدی آقای آبه نیروی نظامی ژاپن رو به یه نیروی معتبر قابل اتکا در عرصه جهانی تبدیل کرد. شینزو آبه بودجه نیروهای نظامی ژاپن رو افزایش داد و با اعمال تغییرات قانونی به اونها اجازه داد در پیمانهای مشترک دفاعی و مأموریت‌های حافظ صلح شرکت بکنند. و به رغم تحریکات مداوم چین، آقای آبه هیچ وقت در مناقشات مربوط به قلمروی دریایی ژاپن که یه سری جزایر کوچیک هم بین چین و ژاپن هستن تو دریای چین شرقی، کوتاه نیامد مقابل چین. آقای آبه انبوهی از مشکلات بزرگ رو برای جانشیناش به جا گذاشت. کاهش جمعیت ژاپن این الزام رو پیش آورد که تا حد ممکن نیروی کار وارد بازار بشن و بهره‌وری اونها هم بالا بره. با وجود اینکه تعداد زنان شاغل افزایش پیدا کرده بود، فرهنگ شرکتی ژاپن هنوز هم جنسیت گراست و نمیشه از تمام مهارت‌های زنان استفاده کرد. خیلی از زنان در مشاغلی هستند که جایی برای ارتقا و ترفیع ندارند. شکاف خیلی زیادی هم بین حقوق و شرایط کاری کارگران دائم و پاره وقت در ژاپن وجود داره و این موضوع مشکل بعدیه. همین موضوع کارایی بازار رو خدشه‌دار کرده. شاید عجیب باشه براتون چون ژاپن رو در ایران به برق تولید کردن از هر چیزی میشناسن و همه چیزهای الکترونیکی رو یه جورایی ما ژاپنی میبینیم، اما کارهای دولتی یعنی وزارتخونه ها و نهادهای دولتی هنوز فاصله خیلی خیلی زیادی با دیجیتالی شدن داره. ببخشید که دارم تصوراتتون رو به هم میریزم، اما دولت ژاپن هنوز هم خیلی قدیمیه. بخش انرژی هنوز فاصله زیادی با سبز شدن داره و وابسته است به انرژی هسته‌ای و امروز که ترند دنیا به سمت سبز شدنه، هنوز ژاپن راه حل مشخصی برای موضوع رو نکرده و فاصله داره. شینزو آبه کارهای ناتمام زیادی برای جانشیناش به جا گذاشت، اما همزمان ابزارهای تکمیل اونها را هم بهشون داد. شاید مهمترین و در این حال ناشناخته ترین دستاوردش این باشه که ژاپن بیش از هر زمان دیگه‌ای مدیریت پذیر شده. او موفق شد که حداقل در زمان حال تنش‌های گروهی درون حزب لیبرال دموکرات رو آروم بکنه. تنش‌هایی که دوران خدمت نخست وزیرای قبل از شینزو آبه رو کوتاه و پر از داستان کرده بود. شینزو آبه تونست دیوان سالاری رو که با گردش سیاستمدارا تغییر میکرد، همون سیستم اتوبوسی که تو ایران هست، بیشتر تحت کنترل رؤسای منتخب و وزرای دولت قرار بده. اقتصاد ژاپن هنوز به کمک زیادی نیاز داره، اما اگه نخست وزیر بعدی دستاوردی داشته باشه، موفقیت خودش رو مدیون زمینه‌هایی که شینزو آبه فراهم کرد. چیزی که شنیدین تیمچه پلاس بود که توسط من سینا موسوی ساخته میشه. این اپیزود آخرین اپیزود از پرونده شرق آسیا بود که بعداً دوباره میریم سراغ داستانشون. اگه تیمچه رو دوست دارین به دیگران معرفیش کنید و کمک کنین بیشتر شنیده بشه. وقتتونم بیشتر نمیگیرم، حال همتون خوب باشه و ششمین تیمچه پلاس تموم شد.